بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی روایات مربوط به آیه شریفه ولایت بود که در کتاب المراجعات اشاره شده بود به آیه شریفه ولایت و بنا به درخواست جناب شیخ سلیم شیخ الازهر جناب شرف الدین به بیان اینکه این آیه شریفه مربوط به امیرالمومنین علیه السلام است پرداختن و البته به صورت مختصر به یه چند روایت از صحابه اشاره کردند و یک روایت را هم از ابوذر از تفسیر ثعلبی نقل کردن. حالا قرار بر این شد که چون ایشون اشاره فرموده بودند که صحاح ما متواتر است در این باره و بعد یک چند نمونه هم از روایات اهل سنت را نقل کردن، بنا شد که ما اول روایات از طریق اهل البیت علیهم السلام را بررسی کنیم و ببینیم در حد تواتر هست یا نیست. خب در اون جلسه اشاره کردیم که بیش از 10 روایت، یعنی حدوداً 13 روایت ما داریم که اینا 3 دسته هست. دسته اول روایاتی هستن که نزول آیه شریفه ولایت را در خصوص امیرالمومنین علیه السلام و انفاق ایشون و صدقه دادنشون در حال نماز بیان کرده که یه تعدادی از اینها را ما در اون جلسه خوندیم که دوتا دیگه باقی مونده، اینم بخوانیم به نظرم بهتره. روایت نهم که تعدادی از اصحاب این را از امام باقر علیه السلام نقل کردن، زراره، فضیل ابن یسار، بکیر ابن اعین، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه و ابوالجارود، یعنی مجموعه این چند نفری که نام بردیم در 6 نفر. اینا همشون عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام نقل کردن که حالا مضمونش رو من خدمتتون نقل میکنم که خدای متعال با ابلاغ آیه، با انزال آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا تا آخر آیه، با انزال این آیه بر پیغمبر اکرم در واقع ایشون مأمور شد که ولایت امیرالمؤمنین را ابلاغ بکنه. یعنی این آیه نازل شد و یک مأموریت ویژه‌ای به پیغمبر داده شد که این را به صورت آشکار و عمومی بیان کنه. این معنیش این نیست که تا اون روز مسئله ولایت بیان نشده بود، نه، به آن کیفیتی که باید رسمی و عمومی باشه نشده بود. خب پیغمبر اکرم در این باره مقدار نگران بود، یعنی با شناختی که از برخی از صحابه داشت، از وجود منافقین و کسانی که دنبال بهانه معمولا میگشتن و بالاخره میدونست که اینها نسبت به امیرالمومنین یک حساسیت هایی دارن، حسادت دارن، حقد دارن، خلاصه نگران بود و یکم به اصطلاح تعلل میکرد، دست میکرد به تعبیر عامیانه. ولی خداوند متعال به صورت مؤکد به ایشون دستور داد که دیگه باید حتما ابلاغ بکنی. یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی این آیه نازل شد، و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، یعنی اون نگرانی که داری ما حفظ میکنیم، شما نگران نباش. آیه نمیفرماید که مثلا نگرانی شما بی مورد هستا، اینو نمیفرماید، بلکه میفرماید ما حفظ میکنیم به صورت ویژه، یعنی این هست، بله همینطور که شما نظرتون هست، افرادی ساکت نخواهند نشست و دست به کارهای خواهند زد، ولی شما نگران نباش، کارت انجام بده. در واقع مضمون این آیه اینه. لذا پیغمبر اکرم در قدیر خم این را دیگه به عملی کرد در واقع. پس نگاه کنید، آیه شریفه ولایت نازل می شود، حالا اون دیگه اینجا اون جریان انفاق و تصدق اینا نیامده، ولی نزولش درباره امامت امیرالمومنینه. بعدم این مطالبی که خدمت ما عرض کردم، خب داشته باشن. مأمور به ابلاغ شده، ولی که عرض کردم تعلل میکرده، یعنی چرا مأمور شده است که این را ابلاغ بکنه، منتها پیغمبر اکرم در واقع دست نگه می‌داشته تا ببینه حالا چه میشه، تأخیر مینداخته. اون وقت اون آیه که آمد دیگه فرمود که نه، حتما باید این کار را بکنی، اون دستوری که به تو داده بودیم درباره ولایت امیرالمومنین رو باید دیگه ابلاغ بکنی. این اصول کافی منبعش از اصول کافی جلد 1 کتابی که من دارم، صفحه 229 کتاب الحجه است دیگه، اینا در کتاب الحجه باب و ما نسل الله عز و جل و رسوله علی الائمه، عنوان باب این است، نسل الله عز و جل و رسوله علی الائمه واحدن فواحدن. یک بابی است که نصوص امامت ائمه یکی یکی بیان شده است اون باب، روایت چهارم. پس این هم یک روایت که 6 نفر از اصحاب هم نمیدونم که نام بردن اینو نقل کردن. درست. بله نگاه کنید. نه الان این نکته ای بله. از که همین فرق میکنن، دوتاش با هم تفاوت داره. در مورد این قضیه امامت و ولایت به صورت علنی و عمومی و اینا انجام بشود، نگرانی پیغمبر این بود که اینا متهم کنن. حالا اگر فرصت الان جاش نیست، چون بحث شبهات رو هم ما داریم، اشکالات و شبهات، ما سند رو باید ببینیم، دلالت رو ببینیم، بررسی کنیم، یعنی بعد اشکالات یا سوالات و شبهات رو هم مجزا اینا رو بررسی کنیم دیگه، سه بخش. الان در مقام متن و سند هستیم که ببینیم اصلا این روایات داریم، چند تا داریم، اعتبار دارد یا نه. بعد یه سوالاتی مطرح میشه، شبهاتی مطرح میشه که بعد جداگانه جواب بدهیم، اینا رو انشاءالله بهش میپردازیم. ولی حالا چون حضرت عالی سوال کردید، اجمالا در قضیه اولین بود که حالا اسلام هنوز نیامده، یعنی بدو اسلامه، بناس پیغمبر اکرم این آیین را مطرح کنه، ابلاغ بکنه، آیین توحید، آیین اسلام را. اگر اینها مقاومت کردن، نپذیرفتن، چه می شود؟ پیغمبر در خطر می افته و حالا این آیین اسلام حالا بدون و حدوثاً با یک مشکلی مثلا مواجه میشه. خب البته پیغمبر هم 3 سال کتمان می کرد، اونجا هم می دونید که از اول شروع نکردن دیگه، 3 سال مخفیانه بود. بعد یک آیه نازل شد که فاستع به ما تؤمر انا کفیناک المستهزئین، یعنی اونجا هم گام به گام بودن و این هم نکته اول هست که اول به صورت مخفیانه و به اصطلاح قاچاقی خفا انجام میداد، بعد مأمور شد که دیگه اعلان بکنه و اعلان کرد. اینجا حالا پیغمبر آمده 20 و چند سال زحمت کشیده و آیین اسلام را ترویج کرده. چی ممکن بود که پیغمبر از چی مثلا نگران بود؟ کسی قدرتی نداشت که به لحاظ مساف در مقابل پیغمبر بیسته. برخلاف اون اول پیغمبر دست تنها بود و مشرکین قوی بودن، پیغمبر دست تنها بود. الان که دیگه حالا تو حجت الوداع چون انجام شد در زمان سال 10 هجری، پیغمبر اکرم قدرتمند شده، اسلام گسترش پیدا کرده، مشرکین سرکوب شدن، مکه فتح شده، منافقین سرکوب شدن، خیلی قدرت پیغمبر زیاده. دقت میکنید اینجا پیغمبر اکرم از اون مخالفین صریح که مشرک باشن یا کافر باشن نگران نبود، چون نادیگه قدرتی نداشتن که بخوان ایستادگی کنن، بلکه از داخل نگران بود، یعنی از درون خود اصحابش که بله وجه داشتن ظاهر و بالاخره اینا هم جز مسلمین بودن. اینا دنبال فرصتی میگشتن که بتونن نیش و زهر خودشون رو بریزن و نیش بزنن و زهر بریزن. پیغمبر از این نگران بود. اون چی بود؟ خدا رحمت کند علامه انصافا اینها رو خیلی خوب بحث کرده، یعنی هیچ یک از مفسرین این آیات را به خوبی علامه طباطبایی تبیین نکرده. اینایی که من عرض میکنم اجمالی هست از فرمایشات ایشان ذیل همین آیه که ان الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، حتی آخر آیه در قوم الکافرین، تا ایشون میفهمن این کافر غیر از اون کافری است که کفر به خدا داشت یا کفر به پیغمبر داشت، نه، این کفر به نعمت ولایته. این کفر اینجا در این آیه آمده. و یعصمک من الناس هم یعنی منافقین. اونا چی میتونستن مگه بگن که وجهه را خراب بکنن و پیغمبر نگران بود؟ بگن دیدید ما از اولم مثلا میگفتیم به شما که بحث وحی و نمیدونم جبرئیل و اسلام و پیغمبری اینا نیست، یه ریاست قبیله است، این بنی هاشم حالا فعلا فرصتی پیدا کردن میخوان ریاست کنن، شانس باهاشون مدد شده میخوان ریاست کنن. میبینید الان پرزن که نداره ولی داماد و پسر عموی خودش رو در جا خودش میگذاره، یه همون ریاست قبیلگیه دیگه، تا عالم همینطور بوده عالم همین است. پیغمبر از این نگران بود که تمام این تبلیغات ایشون که بابا اصلا این بحثا نیست، بحث قبیله و قوم و نسب و این حرفا مطرح نیست، دین از اله از وحی از این با چالش مواجه بشه، یعنی زحمات ایشان تبلیغات ایشان با این سوالات و این شبهات و این شایعات که اینا هم کم نبودن، چون منافقین هم زیاد بودن، هم نفوذ کلام داشتن، هم زیاد بودن، آدمای بالاخره موجهی بودن، این از این معنا نگران بود. این نگرانی خیلی شدیده. حالا بخوام در مثلا با این قضایای روز خودمون یه خود مقایسه کنیم به شرایط انقلاب، ببینید امام رضوان الله تعالی علیه خب یه خیلی آدم عجیبی بود، یعنی واقعا یکی از اعجوبه های روزگار اصلا امام رضوان الله علیه، اون شجاعت ایشان، بیباکی ایشان، قدس و تقوایشون، همه چیز ایشان، اصلا از آمریکا و شاه و که اصلا دیگران وحشت میکردن، یعنی اسم شاه را میخواستن ببرن برایشون سخت بود، آمریکا سخت بود، اسرائیل سخت بود، اصلا برای امام اینا چی بود؟ مثل یه چیز پوشالی. اون حرفای امام را کسی با مخ گوش میکنه ها، همون کاری نکنی که بگم از این کشور بیرونت کنن دیگه، این تعبیر امام دیگه به شاه خطاب میکرد، مثلا همه گفتن این چجوری میخواد شاه را از کشور بیرون بکنه با تسبیح و مثلا با کتاب و اینا ما کار بکنه دنیا پشتشه. در مقابل اسرائیل و همه اینا بعد دیگه نه ملاحظه فرمودید، ولیکن یه جاهایی امام پیر شد، یک مرتبه کمرش شکست. واقعا اینجور است، اینا شعار نیست، اینا حقیقته. درون امام یک مرتبه جوری شد که دیدید که اصلا قیافش یک مرتبه تو یک چند سال کلی تغییر کرد، یک مرتبه پیر شد امام، شکسته شد. کی؟ وقتی که از درون شروع شد به مشکل پیدا کردن. آدم های موجه، صاحب نفوذ، صاحب کلام اینجا بود که دیگران هم فریب خورده بودن دیگه. حالا این سیزر الله بود، دیدید این مستند را، مثل رهبری را، چون آدم واقعا میبینه که امام خمینی حقیقتا وصله به یه جایی بوده، همه این چیزها رو میگه من از اول میدونستم مخالف بودم چه بودم، ولی خب یه عده اصلا رفتن با ایشون بحث کردن که شما چرا این کار کردی. ببینید خطر گاهی وقتا اینجور است. راه پیغمبر اینجا خطر، خطر خیلی جدی بود، پیغمبر هم خیلی نگران بود، خدا بهش دلداری داد نترس کارت انجام بده با مواظب هست. فرق میکنه این دو قضیه. یا مثلا گاهی میگن که امیرالمومنین علیه السلام با معاویه جنگید روی امامتش، اما چرا در مقابل خلفا وایساد؟ میگن اگه نس میداشت امام بود، چطور اینجا که به بیعت باش امام شد دیگه، اینجا بیعت کردن امام شد و رو امامتش وایساد. سه تا جنگ هم تحمل کرد با مارقین و با ناکسین و با قاسدین، ولی شما میگید نه، اونجا مصلحتن للامه، برای اینکه شقاق نشه، برای اینکه اختلاف نشه کوتاه اومد. خب این چجور کوتاه آمدن نیست که اینجا وایساد این شقاقها را قبول کرد ولی اونجا قبول نکرد؟ این تفاوت میکنه، تفاوت داره. این مقوله با اون مقوله خیلی فرق میکنه. یعنی یه قدری باید دقت کنیم که این مشابهت های مثلا سطحی ظاهری مانع نشه، که این قطعا یک تفاوت های وجود داره. حالا بعد شما میفهمیم، بعد شما ممکنه ما نفهمیم. اگر نتونستیم هم بفهمیم میگیم خب خدا این کارو کرده دیگه، حالا به ما چه، این تلاش میکنیم که وجهش رو به دست بیاریم ها. اگر هم احیانا نتونستیم میگیم حالا به هر حال ما تابعیم دیگه، خدای متعال اینجوری اونجا نکرده، اینجا انجام داده، به ما چه ربطی داره؟ ولی میگیم نه، فرقم هست. خب اجازه بفرمایید من روایت دهم را هم تو این بخش اول بخوانم. دهمین روایت، بله، شش نفرن آخه، شش نفرن. نگاه کنید دیگه، من از اول گفتم زراره به اون عظمت رو اول آوردیم، محمد ابن مسلم را هم آوردیم، ایشون هم هست، ابوالجارود. حالا ابوالجارود البته مستحضره که این ابوالجارود یه جاهایی مثلا انحراف داره، یه جاهایی توی قسمتهایی قبوله، مثلا اینجا که امامت و اینا رو بگه مشکلی نداریم که ما باش توی بحث امامت، اونجاهایی که از مذهب مثلا جعفری مذهب چیز جدا بشه، یعنی اونجاها معمولا هر باش بلا این که موافقه که یه بی نداره، مثل که یه آدم کافر بگه خدا یگانه است، این خب حرف درستیه دیگه، اینجا مشکلی نداره. خب روایت دهم از این قسم اول، این رو احمد ابن عیسی از امام صادق سلام الله علیه و حضرت از امام باقر، ایشون از جدش امام حسین علیه السلام نقل کرده درباره آیه. آیه چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. این آیه است. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. حالا اون گفتم اونجا مرحوم علامه می‌فرماید و الله لا یهدی القوم الکافرین، آخر آیه تبلیغ، میفهمن این کافرین کفر عن اعتقاد بالله نیست، کفر به رساله نیست، کفر به ولایته، نعمت الولایه. این دقیقا حالا این آیه هم همینه، یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. روایت شده است که وقتی آیه انما ولیکم الله نازل شد، یک عده از اصحاب، حالا مسلما دیگه این اصحاب گفته میشه بعد، معمولا اون فی قلوب مرض و منافقین اینا بودن، یک عده از اصحاب در مسجد مدینه جمع شدن، آیه که نازل شد اینا رفتن جلسه گرفتن، بله آیه انما ولیکم الله، آیه ولایت که نازل شد، و صحبت کردن با هم دیگه، رایزنی کردن به اصطلاح، یعنی فهمیدن که دیگه قضیه خیلی جدی شد. برخیشون گفتن که خب ما اگر این آیه را انکار کنیم، بگیم بابا این آیه مثلا علیاذ بالله دروغه، پیغمبر داره دروغ میگه مثلا، اینجوری بگیم خب بعد همه را انکار بکنه پیغمبر، بقیه چیزا هم دروغ بوده، این که نمیشه که، یعنی بگیم رد کنیم، بگیم اصلا این چنین چیزی نیست، اینا نمیتونیم بگیم، چون اگر این را بگیم باید همه چیز دیگه رو انکار کنیم، نمیشه، این کسی از ما قبول نمیکنه، و اگر ایمان بیاریم چه بکنیم؟ باید به علی ابن ابی طالب طبق این آیه اعتقاد داشته باشه به ولایت ایشان. پس نپذیریم یه مشکل داره، بپذیریم یک مشکل داره، بر ما مسلط خواهد شد و تن به ذلت میدیم اون وقت ما، یعنی که علی ابن ابی طالب طبق این آیه میشود ولی ما، و ما باعث میشود که تن نسبت به ایشون مثلا ذلیل باشیم، دست نشونده باشیم. گفتن خب پس چه کار کنیم؟ از طرفی هم میدونیم که پیغمبر هر چی میگه راست میگه، ایشون هم که حرف خلاف که نمیگه، هر چی میگه درست میگه، آدم راستگو و درستگویه. گفتن خیلی خب دیگه ما چاره ای نیست، ایمان میاریم فعلا ولی بعد اطاعت نمی کنیم، ایمان میآوریم چون دیگه چاره ای نداریم، تصدیق میکنیم فعلا ولی کن اطاعت نمی کنیم، ما اون وقت این آیه که یعرفون نعمت الله ثم چی ینکرونها، در واقع امام این آیه رو اینجور تبیین فرمودن که این در این باره نازل شده که یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. اصول کافی این آیه شریفه که خوندیم یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، این در سوره مبارکه نحل آیه 82. این آدرس روایت که الان خوندم اصول کافی از جلد 1 همون کتاب الحجه صفحه 354، بابون عنوان باب این است، بابون فیه نکتون و نطفون من تنزیل فلولایه. مثلا عنوان باب اینجوریه، یعنی باب را مرحوم کلینی رضوان الله علیه منعقد کرده برای چه؟ برای آیاتی که ارتباط با مسئله ولایت دارد. بابون فیه نکتون و نطفون من تنزیل فل ولایه، روایت 77، یعنی شماره روایت زیادی هست در این باب. این روایت روایت 77 این باب. 83 است قرآن کریمه یا مجیده؟ بعضی ها بسم الله را حساب میکنن، بعضی ها حساب نمیکنن. همچی که هست حالا بس 83 باش، حرف شما دارم. نه اینا دیگه معمولا ذکر نشد. خب پس این یک دسته روایت 10 شده ها، یعنی ما فقط 10 روایت در خصوص نزول این آیه شریفه ولایت درباره امیرالمومنین فعلا داریم، درسته؟ میان دوتا گفتید 3 دسته هم روایات، یک دسته روایت، حالا یکی بیشتر البته فعلا نیست، حالا دسته بندی میکنیم، فعلا یه دونه روایته که علاوه بر این که نزول آیه شریفه را درباره امیرالمومنین بیان میکنه، این هم اضافه دارد که نعمت اولاد ایشون هم به نعمت ایشان وصله، یعنی ولایت سایر ائمه اولاد امیرالمومنین که اونها هم امام هستن، نعمت ولایت اونها هم وصل است به نعمت ولایت امیرالمومنین، یعنی آیه شامل حال اونها هم چی میشود. یه دونه روایت اینجوری داریم. و دسته سوم که حالا چند تا روایت اونجا، اونا دیگر روایاتی هستن که ناظر به مسئله امیرالمومنین به طور خاص نیستند. اونا بیانگر اینن که این آیه ولایت مربوط به امامت اهل بیته. دقت میکنید؟ پس یک دسته که بیشترین روایات ناظر به امیرالمومنینه، اونجاها بحثی از سایر ائمه نداره. روایتی هم داریم که هم امیرالمومنین هست هم سایر ائمه، و روایاتی هم که به صورت مطلق امامت الائمه ولایت ائمه را مطرح کرده که آیه ناظر به اونه، که حالا باید جمع. یعنی روایات در واقع مثلا مربوط به آیه است زیلی. خب همینطور نگاه کنید دیگه، طبعا بله، مثلا فرض کنید تفسیر علی ابن ابراهیم، حالا مثلا از باب مثال یا نور الثقلان، اینایی که همه اینا رو زیلی آیه آوردن، بله، این تمام این روایات که متفرق بوده در کتابای حدیثی اولیه ما در این کتابای تفسیر نقلی جمع شده، هم از ذیل آیه شریفه ولایت، بله، و مربوط به آیه ولایت به عبارتی. حالا میخوانم اینا رو مشخص میشه. این روایت یکیست، این دست دومی ها یکیه که مرحوم کلینی با سند، حالا دیگه من روایتش رو نام نبردم، با سند از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده، روایت دوم از امام صادق، که درباره همین آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا فرمود مقصود علی علیه السلام و امامان از فرزندان یعنی ذریه او تا قیامت است، یعنی هم امیرالمومنین هم سایر ائمه، مقصود اون هم هستم. بعد فرمود که خداوند با جمله الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون آنها را توصیف کرده. پس الذین آمنو طبق این روایت ها، این کلمه الذین آمنو کیا هستند؟ عموم الائمه، یعنی الذین آمنو یعنی امیرالمؤمنین و 11 امام دیگه، این الذین آمنو یعنی اونها. چه اوصافی دارن این الذین آمنو طبق این روایت؟ یقیمون از صلاته و یعتون از زکاته و هم راکعون. بعد می فهمد خب امیر المومنین که واقع شد در زمان صدر اسلام، زمان پیغمبر این واقع شد، ایشون در نماز بود. منتها به جای اون قضیه انگشتر، اونجاها تو اون روایات انگشتر بود که سائل آمد و امیرالمومنین انگشترش رو داد به سائل. اینجا داد یک حله‌ای، یک پارچه‌ای امیرالمومنین بر دوشش بود که این را هم نجاشی، فرمانروای حبشه، هدیه کرده بود به پیغمبر اکرم. یک پارچه گرانبهایی پادشاه حبشه نجاشی هدیه کرده بود پیغمبر، و پیغمبر اکرم هم این را بخشیده بود یا هدیه کرد به امیرالمومنین. یعنی یه چنین پارچه‌ای بوده که هدیه بوده ای امیرالمومنین. حالا از تجملات نبوده دیگه، مثلا کسی سوال کرد که آقا آخه امیرالمومنین ساده زیست حالا با این حله گرانبها چه کار می‌کنه نماز اینا؟ هدیه‌ای بوده بر دوشش افکنده بوده، شاید تو نیتش هم بوده که حالا نماز بخونه، تیمنا تبرکن، یک فقیری هم پیدا شد بهش بده. اصلا در ذهنش هم این معنا بوده، یعنی به دوش انداخته. دو قصد داشته، ما که دیگه نمیتونیم نیت حضرت رو رد کنیم. چون نماز باید حالا برای بعضی‌ها که خیلی به هر حال بته به خشخاش می‌زنن، بگیم یک هدیه‌ای بوده، خودش که رفته بوده مثلا بخره یه چنین چیزی. آخه گران قیمت بودن نداریم در نماز. بله تمیز باشه، خوب باشه، پاکیزه باشه، داریم در نماز دیگه داریم که آدمه. نه مقصود یعنی همینه که گران قیمت باشه، یعنی دیگه این ظاهرا نیست. تمیز باشه، زیبا باشه، ممکنه ارزون قیمت خیلی زیبایی باشه، معطر باشه. به نظرم به حال با زیست مشی و زیست امیرالمومنین میدونید دیگه، امیرالمومنین از کسانیه که حالا پیغمبر اکرم که جای خود، ولی بعد از پیغمبر اکرم بی نظیر هست در بی‌اعتنا بودن به دنیا و ساده زیستی، مثیل نداره. بعد از پیغمبر اکرم امیرالمومنین خیلی عجیبه دیگه، اصلا زندگی نامش کردم کم و بیش که نقل شده دارم میبینه اینجور بود که بله اون طعامی که میخورده اینا مهر میکرد. اون مهر هم چه بود؟ نان جو بود. اون نان جو هم اونقدر خشک بود که کسی نمیتونست بشکنه اصلا، یعنی نمیتونستن بشکنن بخورن، ولی امیرالمومنین از اون ارتضا میکرد. دقت بفرمایید، من گاهی وقتا که نگاه میکنم ما چقدر از امیرالمومنین فاصله داریم، اسممون هم میذاریم شیعه، خدا شاهده همینجا بدنم میلرزه. این امیرالمومنین ماست. اون وقت ما حالا شما بیاید نگاه کنید که نون خشکی چقدر میریزیم بیرون، که اصلا خودش نون خشکی شده از یک کسبی، یعنی یه شغلی الان پیدا شده به نام نان خشکی. نان خشکی چرا باید نان خشکی باشه؟ حالا یه خودش برمیگرده به پخت و پزهای ناجور، درسته؟ اون اشتباه درست میکنن دیگه. حالا اونا هست از اونجا متاسفانه مشکلات ما زیاد داره. از این طرف هم که تو مصرف کردن دیگه اینا، اون بچه های یمن رو نشان میده با علف دارن، مثلا علف هم گیرشون نمیاد، این خبیسا حتی اون درخت ها رو میرن منفجر میکنن، درخت ها رو از بین میبرن، نشان میده دیگه این آدم. حالا چجور میشه آدم از خود شیعه بگذاره؟ گاهی وقتا اینا خیلی مشکلی میشه. من که خیلی کنترل میکنم تا اونجایی که میتونم زورم میرسه به بچه ها و اینا رعایت میکنم اینها رو، و دیگه نونی میمانه بیات میشه میگم شما، من تازه برای شما میگم، من خودم اینا رو میخورم، دور نریزید، مگر دیگه خیلی ناجور باشه که دیگه واقعا معده رو خراب کنند. برای تا اونجایی که میشود یا شیر داغ کنم تو شیر بریزم، یا تو یه جایی بالاخره بریزم رو بشه از خشک شده استا استخونی، ولی میگم دور نریزید، اینا رو گناه داره. شما نمیخورید اب ندارم، برای شما نان تازه میگم، شما هم اونا بخورید، خودم اینم میخورم. یه کمکی بالاخره ما هم ادای ائمه خودمون رو در بیاریم دیگه، اینجور باشه. دیروز من یک گزارش از امام خمینی میخواندم، واقعا عجوبه بود، امام خدا رحمت کنه چقدر مراقب بود. برق لامپ ها، لامپی که میخواست مطالعه کنه یه لامپ بود روشن، وقتی که میخواست غذا بخوره میگفت اونو خاموش کنید، اینی که روشن کنید. یعنی درجه لامپش را برای مطالعه، برای غذا خوردن، غذا خوردن یا بس بعد برای چیز، برای اسکاس مثلا همینجوری استراحت کردن، اینجور بود. آب را مثلا فرض کن توی لیوان که می آوردن میذاشتن میخورد، یک کاغذ چیزی روش میذاشت روی لیوان، بعدن دوباره بقیه‌اش هم میخورد، دور نمیریخ. یعنی دقیقاً این آب را میخوردن، کم میشد یورو میذاشتن درش که این سالم بمونه، دوباره میخورد. پرستار میگه وقتی آمد بریزه توی آب را بهش داد، بریزه گفت نه بده به من، میگه باشه بعد میخورم. تو آشپزخانه میگه وارد شد، دیدن ظرف میشن آب یه خودی زیاد بازه، آمد گفت نه کمش کنید، زیاد داره آب میره. درجه میفهم خب یه بنده خدایی گفته بود که از وضوی امام تبرکن یه چیزایی بیاید تبرک کنیم بدیم به مریضا مثلا بخورن برای شفا و اینها. بعد میگه رفتن یک مثلا چیزی پیدا کردن استکانی لیوانه. میگه اصلا ما تعجب کردیم مگه میشه از آب وضوی امام چیزی پیدا کردی؟ ایشون جوری وضو میگرفت که آب از دستش نمیچکید پایین. دقیق میفهمم چه عرض میکنم، اینجور است. یعنی به هر حال باید رعایت کنیم. ببخشید دیگه طولانی شد اینم. بندم علش نیستم. خدایا همه ما را اهل کن که ما یه مقدار در زندگی همون خلاصه در عمل رفت اینا رو رعایت کنیم. حالا این نکتهش اینجاست از دای قهرمانه که چون امیرالمومنین اینجور بود یکم تو ذهن میزنه، ما هم یه توجیه اینجوری حداقل توجیهش این است دیگه. میگه آقا یک هدیه‌ای بوده و لعلکه امیرالمومنین هم تو دوشش انداته از نماز بخونه و بعدم به کسی هم رسید به اون بده دادم دیگه تمام شده. خب سائلی آمد و به اصطلاح حالا جالب است دقت کنید، حتما این که میخوانم که این چه فرقی با اون بقیه روایات میکنه، چجور جمع کنیم بین این روایت که میگه حله‌ای بود و اون روایات که میگه انگشتر را از انگشتش داد، چجور جمع میشه؟ اینجا داره که این سائل آمد ایستاد در مقابل حضرت و ایشون را به عنوان ولی خدا خطاب کرد، گفت السلام علیک یا ولی الله، خطاب کرد گفت ای ولی خدا و ای کسی که تو نسبت به مؤمنان اولا هستی. تو اونجا اصلا یه حرفا نیست، میگه یه سائلی بود تو مسجد بود و داشت برد بردم کمک میخواست و کسی بهش محل نگذاشت و ایشون از جلو به امیرالمومنین رد شد، امیرالمومنین هم دستش رو دراز کرد گفت انگشتم را به علامت دارم. بحث این که یا ولی الله یا اولا بالمؤمنین این حرفا نیست، اما اینجا چرا؟ اینجا میاد با این خصوصیات حضرت رو خطاب میکنه، السلام علیک یا ولی الله و اولا بالمؤمنین من انفسهم، من آمدم از تو کمک میخوام، به من کمک کن. این عربیش ننوشتم. حضرت هم بلا فاصله در حال رکوع بودن دستشو بردن رو اون دوشش این پارچه را انداخت زمین، تا ایشون گفتش که به من کمک کن این پارچه را انداخت روی زمین و اشاره کرد که برداشت. خدای متعال درباره اش این آیه را نازل کرد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این علمی شاید خدمتون که خصوص رکوعش من یادداشت نکردم که در حال رکوع بود یا در غیر رکوع بودش، من یادداشت نکردم، الان مطمئن نیستم، باید نگاه کنیم روایت رو. حالا اینا سوالات ها نه نگاه کنیم میدنم سب کنیم، اینها را اجازه بدید ما فعلا روایات را بخوانیم و بعد دلالت را هم بگیم انشاءالله. یه پرونده ای داریم برای سوالات و اشکالات، یکیش همینه، یکی از سوالات اشکالات همینه که حالا من دوباره بخوام بگم طول میکشه که بابا امیرالمومنین اونچنانی، یکیش همین بود که آه ساده زیستی این حله گرون بها چه نسبتی داره؟ آقا امیرالمومنینی که غرق در عبادت بود چطور حواسش به فقیرم بود؟ یکی از سوالاته، اینا بعد بحث میکنیم انشاءالله تعالی. خب نه اینطوریه بخون. آها خیلی خوب، من یاد داشت نکردم دیگه این رکوعش رو، بله در رکوع بود. خوب دقت بفرمایید، خداوند نعمت فرزندانش را، این جمله هست تو روایت، نعمت فرزندانش را، اول امام چه فرمود؟ امام صادق فرمود که این آیه بیانگر امامت امیرالمومنین و فرزندانش تا قیامته، اول اینجوری اجمالا، بعد شأن نزول رو بیان کرد که اینجور شد، بعد میفهمد خدا نعمت فرزندانش رو به نعمت ایشون وصل کرد و مرتبط کرد و هر یک از فرزندان او هم که به مقام امامت میرسند از همین نعمت برخوردارند و آنان نیز در حال رکوع صدقه خواهند داد. یعنی این یه علامتیه که درباره همه ائمه محقق میشه و سائلی که از امیرالمؤمنین علیه السلام درخواست کمک کرد یکی از فرشتگان بود. همین به قول امروزی ها سناریو هست، یک سناریوی نوشته شده توسط خدای متعال، مجریش حالا یا امیرالمؤمنین یا پیغمبره، اینا دارن اجرا میکنن، یعنی طرح الهیه ولایت الهیه. و اون یک فرشته بود که آمد به امیرالمومنین گفتش که یا ولی المؤمنین و یا اولا بالمؤمنین ها، چنان که آنان که از فرزندان او درخواست کمک خواهند کرد نیز از فرشتگان خواهند بود. یعنی این مسئله عرشی اصلا ملکوتیه، این عادی نیست، یعنی این مسئله خاصیه. این هم این روایته که آدرسش هم گفتم خدمت یا نه. اصول کافی جلد یک، باب، و همون بابی که قبلا گفتیم، نص الله عز و جل و رسول و علی الائمه واحدن و واحدن، روایت سوم. پس این هم یک روایته. حالا اون سوالی که آقا چطور ما جمع بکنیم اون همه روایات، چه از طریق شیعه چه از طریق اهل سنت، بحث خاتم مطرحه، انگشتری. این روایت که در منابع ما هست این حله را بیان کرده. خب اون جلسه من عرض کردم که اینا با هم منافات نداره. چرا؟ چون که میتوان گفت که این آیه شریفه نزول مکرر داشته است. ما داریم مگر چنین چیزی؟ بله، این در کتاب‌های علوم القرآن اگر رجوع بکنند دوستان، مثلا کتاب الاتقان جناب سیوطی، الاتقان فی علوم، یه بابی منعقد کردن اون آیاتی که نزول مکرر داشته است، مثل خود بسم الله الرحمن الرحیم که یک آیه است که مکرر نازل شده، مثل آیه روح، چند تا آیه است من الان دیگه رجوع نکردم، ولی از قدیم آیاتی داریم که اینا مکرر نازل شده. خب نزول مکرر آیه را کجا باید بفهمیم؟ چه راهی داریم که یک آیه دو بار، سه بار، چند بار نازل شده؟ از همین شأن نزول ها دیگه. یعنی این شأن نزول ها که بیان میکنن معلوم میشه که این چند بار نازل شده. خب ما طبق این روایاتی که داریم میگوییم آیه شریفی بلا چند بار نازل شده، منافاتی نداره. یک بار نازل شده است، سائلش هم یه سائل عادی بوده، یه فقیری واقعا بوده، آمده مثلا فقیری کرده و همون داستان انگشتری رخ داده. این بار دیگه فقیر عادی نیست، این فرشته الهی است و تمثل بشری پیدا کرده و آمده اصلا با عنوان السلام علیک یا ولی الله و امیر المؤمنین خطاب کرده ایشون را، اولا بالمؤمن انفسهم. یعنی میتوان گفتش که این بعد از او هم بوده به گونه‌ای، یعنی بعد از اون نزول اون آیه در اون قضیه انگشتر، این بعدا نازل شده که مسئله ولی مؤمنین بودن ایشون و اولا بالمؤمن بودن ایشون دیگه جا افتاده، یعنی نازل شده، مطرح شده، این فرشته میاد که این مکرر مؤکد بشه در واقع. یعنی فایدهش هم اینه که تأکید این مطلب هست. مرحوم فیض در صافی ایشون هم به این نکته اشاره کرده، ایشون هم فرموده است که چه بسا عبارت یعتون از زکات هم که فعل مضارع هست و دلالت بر تکرار میکنه، اشعار به همین داشته باشه، الذین یقیمون الصلاة و یعتون از زکات. چون مثلا اشعار هم میتونه داشته باشه این فعل مضارع که تکرار را برسانه، که بگوییم این تکرار شده. و بعد اضافه میفهمن که و ایذن این یعتونه به تکرارش از طریق اولاد و علیین هم دلالت داره، یعنی این تکرار را میرساند من علیین علیه السلام و من اولاده، یعنی و یعتون از زکات و همراکون. مرحوم فیض هم این نکته را به این صورتی که بتره. بله قربان، از بفهمم من آدرسه را بدم، تفسیر صافی جلد دو صفحه 435 436 ذیل همین آیه است دیگه. حالا تفسیر، حالا این سیره دو جوره، نگاه کن آیه قهرمانی، سیره دو حالت داره. یه وقت بنا هست که الگو بشه برای دیگران، قرض اینه. یه وقت قرض این هستش که دلیل باشه برای حقانیت، مثلا برای امامت و همسان این چیزا. گاهی هم کنه هر دو باشه، یعنی دو جنبه ایمان، چون مانعت جمع که نیست، این در واقع هم شاخص و اماره لامامت الامام و هم الگو و اسفه از لغیر الامام، که مثلا مسئله انفاق خیلی مهمه، اگر کسی آمد حتی در نماز بودید مثلا این را غفلت نکنه، که اونایی که زمخشری به این توجه کرده، زمخشری کشاف این رو گفته. این سیره یعنی به این معنا دیگه، یعنی بله این بوده. ما اول باید بگوییم این کانه من امارات امامتهم، این رو باید اینجوری اول نگاه کنیم. این مسئله انفاق و سؤال سائل و اینا امارتون لامامتهم، اون وقت اماره ایست که الگو هم هست، یعنی میتونه پیام داره. به عبارتی پیامش اینه که دیگران هم به این روش توجه داشته باشن. بله احسن، یعنی یکی از بله همینطوره، یکی از سوالات برای یکی از اشکالات یا سوالات که بعدم گفتیم اینا رو باید یک جا بحثشون کنیم همینه که آقا الذین آمنو گفته، ای الذی آمنه هست، اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام مراده هست الذی آمنه هست، در حالی که آیه میگه الذین چی آمنو. یکی از جواباش اینه که نه الذین آمنو هست، منتها نه الذین آمنو یا همه مؤمنین، الذین آمنو هایی که با این ویژگی ها هستن، این ویژگی ها داره. حالا اینم جوابش یکی از جواب ها و جواب دیگه هم داره، ان شاء الله بعدا میرسه. خب این بس شد دو تا روایت، شد 11 تا روایت با این. سه تا روایت هم داریم که گفتم خدمت شما بحث را به صورت کلی مطرح کرده که امامت اهل البیت هست. اگر اجازه بفرمایید لاقل یکیش بخوانم خدمتتون. حسین ابن ابی العلاء از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند اوصیاء پیامبر صلی الله علیه و آله که اطاعت از آنان واجب است کسانی هستند که خداوند درباره آنان فرموده است اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یک و نیز فرموده است انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. کیا هستند اوصیای پیغمبر؟ اینجا بحث دیگه یکی نیستن، اوصیای پیغمبر اینا هستند که این دوتا آیه درباره شون نازل شده، اولی الامر منکم و یکی هم انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا. اصول کافی جلد یک باب و فرض طاعت الائمه روایت هفتم و شونزدهم. این حسین ابن ابی العلا در دو تا روایت از ایشون نقل شده، روایت هفت این باب، روایت شونزده. یکی هم از امام باقر علیه السلام، من فقط عادتشو بگم دیگه، خودتون بعد رجوع کنید. نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین جلد یک صفحه 646 مربوط به همه آیه است، یعنی ذیل همین آیه ولایت که آیه نوالی کلا احادیثشون آورده. یک حدیث اینجاست من دیگه نمیخوانم. یکی دیگه هم حدیثی از امام رضا سلام الله علیه، خیلی طولانیه، در کتاب عیون و اخبار رضا یک روایت بسیار طولانی است. مأمون در یک جلسه ای که مأمون عباسی بود دست علما و اینا بودن، مأمون برمیگرده به امام رضا عرض میکند که شما به چه دلیل میگید که اهل البیت جدای از امتن، نای ویژگی هایی دارن و ممتاز هستن، دلیلتون چیه؟ برای این ممتاز بودن اهل البیت، اهل بیت پیغمبر از بقیه امت چه دلیلی دارید؟ امام رضا سلام الله علیه میفرمایند در قرآن خیلی آیات داریم که بیانگر مزایا و ویژگی های اطرت است که اونا را از امت جدا کرده. یکی از اون آیاتی که ایشون شاهد می آورن، بله آیه این آیه است، همین آیه ولایت، می فهمن خداوند متعال ولایت آنها را قرین ولایت رسول اکرم و قرین ولایت خود قرار داده است. بقیه امت اینجور نیستن، اطرت پیغمبر، اهل بیت پیغمبر این ویژگی دارن که ولایتشون قرینه ولایت الرسول و ولایت الله قرار گرفته است. این یکی، کما این که در یک آیه دیگری هم اطاعت از آنها را قرین اطاعت الرسول و اطاعت الله قرار داده است، که همون آیه اطیع الله و اطیع الرسول باشه، عیون و اخبار رضا جلد یک صفحه 238. خب این اجمالا دیگه روایت ما بود، سه تا و یکی چهار تا و ده تا چهارده تا اون مقداری که بنده نگاه کردم. حالا شاید احیانا یکی دو تاشم مثلا تکراری باشه، احتیاطا ما یه مقدار دیگه دست چیز دا بگیر و قدم متیقن. در دوازده تا روایته که معلومه، در دوازده تا روایت اون نصاب تواتر را داره. یک نکته ای وجود داره، چون جلسه قبل هم بحث شد، من لازم دونستم که این را فکر کنم بگم خوب باشه. سوال فرمودن رفقا که حالا اگر روایات ما متواتر شد، اعتبارش برای غیر شیعه هم ثابت می شود، یا حد اکثر این استش که این درون مذهبی است، به عبارتی یک بحث بین المذهبی نیست، درون مذهبیه. یعنی تواتر اگر ثابت شد که بله این رد تواتر است، یعنی مصداقا قبول کنیم آقا بله متواتره دیگه، در 12 روایتش متواتر، بگیم این حجتون هم لشیعه و هم لغیر شیعه، میشه این را گفت؟ من عرض کردم که خب تواتر اگر ثابت شد، یعنی مصداقا بپذیریم، نه هم دیگه، چون در تواتر مذهب دخالت نداره. تواتر یکی از طرق عقلی و عقلایی معرفته، لذا در منطق، در اعداد حدسیات، تجربیات و بقیه آوردن. لکن ممکن است کسی یک اشکالی بگیره، میخواستم این روشن بشه، بگه آقا قبول داریم که تواتر مذهب درش نیست، نه شرط است نه مانع. آیین و مذهب در تواتر نه شرط است نه مانع، ولی وقتی درست است این حرف که به معصوم منتهی بشه، یعنی قول المعصوم به تواتر نقل شود لنا، خب این برای شیعه که اهل البیت را ائمه را معصوم میدانن بسیار خوب، درست میشه دیگه، در 12 تا روایت متواتره، همش هم از معصوم صادر شده، یعنی روی عن المعصوم. ولی چون اهل سنت ائمه را معصوم نمیدانن، تواتر در روایت برای آنها وقتی تحقق پیدا میکنه که چه باشه؟ که قول النبی باشه، یعنی لا معصوم عندهم الا النبی، ائمه را که معصوم که نمیدانن که. لذا در اینجا ما نمیتوانیم بگوییم که حالا که این تواتر دارد لشیعه یا عند شیعه، پس برای اونها هم دیگه حجته، چون تواتر در روایات باید از معصوم باشه، قول المعصوم باشه. نهایتا قبول کنن که ائمه فهمیدن، میگن خب اینا حرف علماست دیگه، ائمه رو در حد علما میدونن، امام معصوم که نمیدونن که. چنین اشکالی ممکنه گفته بشود که این تواتری که ما گفتیم مذهب در شرط نیست و مانع نیست، بله اونجایی که مطلبی نقل بشود که اون مستند و روایه مشترک باشه، به عبارتی مثلا اگر فرض کنید که فلان مکان هست، فلان شهر هست، فلان قضیه هست، مشترک، همه طبیعت رو همه قبول دارن، تاریخ رو همه قبول دارن، اما در بحث اقوال معصوم باید قول معصوم باشه. و چون پیغمبر اکرم عندهم معصوم، بله ما اگر روایات از طریق شیعه از پیغمبر داشته باشیم، یعنی روایات ما دیگه آخرین ایستگاهش امام نباشه، بره تا برسه به پیغمبر، اگر اینجور باشه خب بله میگه آن روایات متواتر عن النبی، اما وقتی روایات به اهل البیت میرسه متوقف میشه، مثلا امام باقر میشه تابعی، مثلا میشه تابعی نیست دیگه، تابعی کسی که صحابی را دیده باشه، ملاقات کرده باشه، مثلا امام باقر میشه بعد تابعی، مثلا امام سجاد میشه بعد تابعی، اما دیگه صحابی بشه که قولش قول النبی باشه چطور؟ کی به نظرش میاد که این جواب دارد یا نه؟ تواتر شرطش صحت هم نیست، ولی دیگه لا فرق بین المتواتر. بله دیگه تواتر، مگر اینکه دیگه متهم به کذب بودنش محرز باشه، یعنی بله راوی را نعلم که هو کاذب. اگر مشکل روایت کذب راوی باشه، هرچی هم زیادتر باشه به درد نمیخوره دیگه، دروغگوهای عالم هم جمع بشن فایده نداره. اما اگر نه ضعف داره، ضعفش نه به خاطر اینکه دروغ میگه، مذهبش من قبول ندارم، باشه مذهب مخل نیست، یا مثلا فرض کنید که در ضبطش و در حفظش آدم خیلی قوی نیست، دیدید گاهی ابن حجر، گاهی خوندن به بارت ایشون را، میگوید که این رومیه به تشیع صدوقون یخته او، رومیه به تشیع، میگه آدم راستگویی اما تا یخته او، یعنی صدقش بحثی نیست، ولی که ذهنش حافظهش قوی نبوده. این جور ضعف ها با تواتر حل میشه دیگه. چون مثلا اگه و این خاصیت رو هم تواتر نداشته باشه بده چه فایده ای داره؟ تواتر نقشش این هست که این ضعف های اینجور دیگه جبران میشه، این احتمال خطا میره کنار یا کم میشه، خیلی ضعیف میشه.
اصل تواترش میگه متوایا، حالا این کلام معصوم هست یعنی
چی وقت
دیگه
ارزش حدیثی نداره، یعنی حدیث المتواتر نه یک مطلب متواتر. الان ما میخواهیم حدیث متواتر داشته باشیم به نسبت الی آیه. اگه به صحابه برسه طبق عدالت الصحابه، مثلا از خود امیرالمومنین مشکل نداره، صحابی است، امام حسن، امام حسین مثلا، ولی دیگه وقتی به امام زین العابدین برسیم، امام باقر دیگه اینا صحابی نیستن، چه تابعی. باید یک دلیلی بیاریم قول تابعی به ما هو دیگه اعتبار نداره. دلیل باید دیگه الان بحث ما اینه، عرض کردم اگه این تواتر محرز شد، آیا مثلا می توانیم طبق موازین و معیارهای محاورات و عقلایی و منطقی بگیم آقا شما هم با تسلیم باشید؟ این ممکنه بگه نه آقا ما چه تسلیم باشیم؟ خب اون میشه اون وقت روایات اهل سنت باید باشه، یعنی باید ببینیم اونا چقدرن که حالا بعد بحث کنیم.
خب تو خود روایت شما، تو مجموع روایت شما هم هست، یعنی مثلا تواتر معنوی
میشه مؤیدات اون وقت، اون وقت نهایتا میشه مؤید، اما اینکه در حد تواتر باشه بالاخره باید به معصوم برسه. تواتر معنوی هم که باشه باید اصلش برگرده به اون مرکز اصلی با عبارات مختلفه. آفرین، جزاک الله. ببینید هذا هو الجواب. احسن آقای مجتبی زاده دیگه زدن تو خال حسابی، باری کلا اصل جواب اینه که دقت بفرمایید، ائمه طاهرین عندنا طریق علمهم معرفتهم بالاحکام والمعارف الدینیه طرق مختلفه، حالا طریقان حداقل ما معتقدیم که ائمه اهل بیت از کانالها و از راه‌های مختلفی به احکام و معارف دین آگاهی داشتند. اندنا یک علم لدنی، علم لدنی داشتند، یعنی همونطوری که خود پیغمبر معصوم بود و علم لدنی داشت، اون هم علم لدنی داشتند. منتها پیغمبر اکرم اصل شریعه را آورد، اونها علم به شریعت پیدا میکنن، رضا شریعت جدید نمیشه ها، یعنی مستقیما همون معارف احکام تحدیثا به اونها الهام بشه. یه راهش هم این استش که من النبی، یعنی وصل الیهم من النبی، علمهم منبع دارد، مثل ابن عباس علمش از کجا گرفته؟ از پیغمبر. حالا اون یکی بند خدا ابو هریره کجا گرفته؟ مثلا در منابع، چون خیلی حدیث دادش هست در صحیحین، از کجا گرفته؟ از پیغمبر. خب حالا اگر ما بیایم به تابعین برسیم، مثلا سعید ابن جبیر از کی گرفته؟ از ابن عباس. ابن عباس از کی گرفته؟ از پیغمبر. حالا یکی بیاد تابع تابعی، یعنی از سعید ابن جبیر نقل کرده باشه، او از کی نقل کرده؟ از ابن عباس. او از کی نقل کرده؟ او از پیغمبر. یعنی مثلا اون شخصی که از سعید ابن جبیر نقل میکند میتوند بگه چی؟ بگوید حدیثی حدیث سعید ابن جبیر، و حدیث سعید ابن جبیر حدیث ابن عباس، و حدیث ابن عباس حدیث النبی. مگه اینجور نیست دیگه؟ طبعا اینجوری میشه دیگه، یکی که ده تا واسطه هم بخوره اینطور میشه. حالا ائمه ما امام صادق میفرماید حدیثی حدیث و ابی، یعنی من از طریق پدرم نقل میکنم، یعنی یه منبع علم من پدرم هست، حضرت باقر علیه السلام، و حدیث و ابی حدیث و جدی. او از کی گرفته این احادیث را؟ او هم از جدم که زین العابدین علیه السلام باشه. و حدیث و جدی حدیث الحسین، و حدیث الحسین حدیث الحسن، و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین، و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، و حدیث رسول الله قول الله تبارک و تعالی. ببینید این دقیقا همون کانالی که یا همون راهی که اهل سنت دارن تا برسوننش به صحابی و برسوننش به پیغمبر، ما هم داریم یعنی ما همه روایات اهل بیت مان جانم همش هست، کم نیست اصلا، تمام. میدانم حالا که خودش میگه خوب دقت کن چه عرض میکنم، اینا نکاتی داره ها. نکاتش چی هست؟ نکاتش این است که مثلا اگر سعید ابن جبیر همواره نگوید از ابن عباس، ولی ما میدانیم هرچی میگه از ابن عباس، یعنی یه جای دیگه گفته از آقا من هرچی میگم از ابن عباس میگم، ولی یه جاهای دیگه هم نمیگه ابن عباس، همجورا خودش میگه مطلب را نقل میکنه، میگه عیب نداره، یعنی ارسال نمیشه. اگر واسطه ای که حذف میشود ساقط شده است، میدانیم کیه و معتبره. این حدیث منقطع نیست، این حدیث متصله. بله همینطوره دیگه. بزرگ نگاه کنید، اول عرض کردم خدمت شما، این امام شناسیتون ضعیف هست. ببینید ما تو حوزه نه شما تنها نیستید، کل حوزه اینجوره، یعنی کل حوزه که عرض کنم، حالا دروغ نشه، گزاف گویی نشه، اکثریت، چون عقاید درس جنبی است. نگاه کنید بدتون نیاد، چون عقاید درس جنبیه و اصول رفته است فرو آمده است اصول، اینه که الان اصول گم شده دیگه. واقعش این است که بپذیریم که واقعا حق اصول و عقاید ادا نمیشد که باید ادا بشه. اینها رو من دارم بحث میکنم در حوزه علمیه، اینا به نظر بنده با همه قصور و تحصیلی که دارم باید یکی از اعاظم با 500-600 نفر شاگرد در مسجد اعظم بحث میکردن اینها رو. اینا مباحث از این که دماء ثلاثه چه هست اینا خیلی مهمتر هست، ولی اونجا چند هفته یا چند ماه ممکنه بحث بشه، ولی که این مباحث میبینید که حالا دیگه کارش به جایی کشیده است که باید بنده بیام بحث بکنم. اینا مباحث اصوله. خب این اشکال مطلب کجاست؟ ببینید ائمه عرض کردم کانالها و منابع علمشان یکی دوتا نیست، یکیش اینه، یعنی کتاب علیه نزد امام زمان، امام زمان علیه السلام کتاب امیرالمومنین پیششه، مصحف زهرا پیششه، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا پیام امام زمان، همه ائمه داشتن این را. لذا در روایات اگه نگاه بکنید ائمه گاهی ارجاع میدن به کتاب علی ابن ابی طالب، لازم نیست همیشه بگن، هر چی میگن از کتاب امیرالمومنینه، جامعه طولها سبعون ذراعا، همه چیز فهمود درش هست، حتی عرش الخدش روایت داریم دیگه، فهمود همه در اونها هست، به املاء من الرسول و کتابت من علی، ترجمه کردید؟ یعنی پیغمبر املا کرده، امیرالمومنین نوشته، همه پیش ائمه هست. این یک کانال. حالا پس جمیع معارف و به خصوص احکام دین، حالا اینا من یه وقتایی روش کمی بحث کردم، هنوز به نصاب کامل نرسیدم، که این کانال ها مجموعه من حیث المجموعه، یعنی همه آنچه که از طریق پیغمبر رسیده از همه اینها، هم از طریق تحدیث او نکتف الاذن، نکتف القلب، نقرف الاذن والالهام و تحدیث، جلد 26 بهار ببینید، حالا یه اگه خواستید جلد 26 بهار رو درباره علم ائمه ببینید، یا نه اینا فرق میکنه، یه کمی کار میبره، اینا نیاز به بحث داره، که مثلا اونی که میگه کتاب امیرالمومنین عرش الخدش و اینا، اونا مباحث احکام و معارف و شریعت و این چیزاست، اونی که در مصحف زهرا از اینا نیست، اون اخبار و گذشته و آینده و رخداد هاست، او اصلا از مقوله حلال و حرام نیست، یه منبعشون مصحف زهرا، یه منبعش جامعه است، کتاب امیرالمومنینه، یکی از شاید خدمتتون جعفر است، جعفر الاحمر داریم، جعفر الابیض داریم، اینا منابع علم ائمه، یکی هم تحدیثه، همه ائمه محدث بودن، امیرالمومنین محدث بوده، همه ائمه محدث بودن. حالا آیا بخشی از این معارف اونجور بوده، مثلا مغیبات تحدیث می شده، رخدادها تو کتاب مصحف فاطمه است، شرعیات و معارف و اینا در اون کتاب امیرالمومنینه، این نیاز به کار داره، اقلا یه پهلوانی میخواد وارد بشه یه مقاله علمی بنویسه، خودش کار داره، یا اینکه همش بوده. حالا در هر صورت سه تا کاناله، دو سه تا کانال داریم، دقت فرمودید؟ پس ما معتقدیم که اندنا جماعت الشیعه الامامیه الجعفریه، نحن معتقدون به ای شیئن، به ان من منابع علم الائمه انا مدینه العلم و علی بابها، فتح لی رسول الله الف باب من العلم ینفتح من کل باب الف باب. اینا احادیث که اهل سنت هم دارن راجع به علم امیرالمومنین، اینایی که دارم نقل میکنم تو منابع فریقین آمده که فتح علی رسول الله الف باب من العلم که ینفتح من کل باب الف باب، یعنی یک میلیون. این را ما داریم. بنابراین حدیثی حدیث و ابی الاخر تمام روایات مربوط به حلال و حرام و احکام شریعت مستند است الی النبی. دقیق توجه کردید؟ وقتی که فرمود حدیث من این است، نه یه دونه حدیثم، تمام احادیث من اینجوریه، نام پیغمبر است. امام صادق دیگه نگوید قال ابی و جدی و انکی و نگه اینا رو، یعنی اینجوری نقل نکنه، بفرماید یه جای یک تفسیر کلی داده است که یعنی اینی که من میگم از پدرم هست و هاکذا از پیغمبر. تتمش خیلی طول کشید، تتم آقا آمده و صلی الله علیه و آله.